أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره فإذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. این آیه طبق بعضی از روایاتی که وارد در زیلین آیه شد گفتن از قبیل ایاک اعنی و اسمع یا جاره است، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول از این گرایش و معصوم از گرایش به دیگران بود که در اثر تساهل و تسامح بعضی احکام الهی را مثلا ترک کند. پس این خطاب متوجه به مردم است، یعنی مبادا به دیگران گرایش پیدا کنید. روایات دیگر شأن نزولی برای این ذکر کردن و این است که بعد از فتح مکه که وجود مبارک حضرت بت‌ها را از مسجد الحرام ترک کرد، مشرکین حجاز یه بت بزرگی رو روی مروه گذاشته بودند. به حضرت پیشنهاد دادن که شما این بت را اقل حفظ بکنید، نگذارید سنت مردم بالکل از بین بره. در این زمینه حضرت دستور داد اون بت را از بین بردن. در این آیه ناظر به آن است که اگر تثبیت الهی و عصمت الهی نبود تو ممکن بود نه به پیشنهاد اینها عمل میکردی، همه بت‌ها را ترد کردی و این بت‌ها را نگه میداشتی. بر تقدیر این یه اصل کلی قرآنی است، خواه مربوط به این آیه قبل باشد یا نه یه اصل کلی باشد که به دنبال او ذکر شده. بله، اگر شأن نزول نظیر آیه تطهیر باشه، آیه ولایت باشه، آیه مباهله باشه که چیز بیان و رشدی است، کاملا قابل اعتماد 100% است. و اگر سند معتبر باشه، نه به اون اندازه، به اندازه اعتبار سندش معتبر هست. ولی بسیاری از این اسباب نزول یا شأن نزول اینها تطابق با معنا دارد، بعید است که به سبب این نازل شده باشد. خیلی از اینها اسباب تطبیق است نه تفسیر. یک، برخی از اینها سندشون ضعیف است، فقط در حد تأیید است. دو، لذا اونایی که اسباب و نزول نوشتن بین این سه چهار طایفه باید فرق بگذارن. یه وقت است که یک سند قوی قطعی دارد که مورد نزول این آیه مشخص است، نظیر آیه تطهیر، آیه انا ولیکم الله، آیه مباهله و مانند. بعضی از آیات دیگر در حد طمأنینه است، بعضی قابل تطبیق است، معلوم نیست که نزول باشد. بعضی شأن نزول ذکر میکنن منتها روایتش ضعیفه. متاسفانه درباره روایات تفسیری اون کاری که درباره روایات فقهی شده نشده. فقه به برکت تلاش و کوشش علمای بزرگ رضوان الله علیهم در این قسمت خیلی موفق بود و پیشرفت کرد. مشابه همین کار هم باید درباره روایات تفسیری، روایات مقتر، روایات تاریخ، روایات اخلاق هم ذکر بشه، تفسیر بشه. مطلب دیگه این که این چه مربوط به او باشه چه نباشه اصل کلیست. اگر واقعا شأن نزول داشت مورد مخصص نیست، اگر شأن نزول نبود یه اصل کلیست بالاخره که با تثبیت الهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم معصوم و مسئول است. این جزء جواب الکرم است، این جزء قانون اساسی است که قرآن منزله قانون اساسی است، به روایاتی که جزئیات را بخذارد منزله قوانین فرعی است. این جزء جواب الکرم است که اگر تثبیت الهی نبود خب بالاخره این همه مردم هاز، اون همه صنادید قرش دین هاست، مذهب این هاست، همه بطار رختن، حالا از حضرت خواهش کردن یه دونه رو اون کوه بذارید باشه، حضرتمون نه اینجا جوز. مطلب دیگه این که این حرفی که به انسان زدن، پیشنهادی که به انسان دادن، یا انسان قبول دارد یا نکول. اگر قبول داشته باشه میل پیدا می کند، اول رو بر می گرداند به این طرف نگاه می کند که به پیشنهاد دادن، بعد جانبش بر می گرداند، بعد کلن روش بر می گردانه و قبول می کنه. که اول میل به جانبین هست. اگر یه حرفی زدن، پیشنهادی دادن که انسان نکول کردن نه قبول، اعراض میکنه، اول میل پیدا میکنه، انهو به جانبین، از او اعراض میکنه، اعرضه و نه به جانبین. اگر چون چه قبول باشد میگن رکون کرده، یعنی مال به رکنهی، و اگر قبول نباشه، نکول باشه، میگن اعراض کرده، اعرضه و نه به جانبهی، صورت برگرد بگردونه، چونه برمیگردونه، پشت میکنه به مانند آن. این رکون یعنی رک مال به رکنهی، یعنی به جانب منهو، در قبال اعرضه و نه به جانبه، اینجا اقبل و توجه به رکنه. فرمود با سه تعبیر یا بیشتر که شما ممکن بود یه اندک میلی بکنید. لولا انثبتناکه لقد کدت ترکن علیهن، که اون روز اول مشخص شد که کاده یعنی غرابه، رکنه یعنی ماله. با سه تعبیر اندک بودن این میل را زیاده کرد. یکی شی یعنی چیزی، یکی تنوین شی که برای تحقیر و تقلیل است، سوم کلمه قلیل. فرمود اگر ما تثبیت نکرده بودیم یه همچی چیز کمی ممکن بود میل کنی. همهشون گفتن که خب حالا بوتا همه رو ریختی دور از بین بردی، این یه دونه لاغت رو کوه مروه، ما نمیگیم تو مسجد الحرام، تو اون کوه مروه باشه. بله دیگر، بله، در این بحث دیروز گذشت. اینجا حرفای عمیق پراوان علمی تون گفته میشه، کسی دیر به جنبه در دستش مطلب میریز. این حرف دیروز بود که با اینکه او قصد سودا نداشت، قصد حسن داشت، قصدش این بود که اینا ایمان بیارن، گرایش داشته باشه، اینجور بود. خب این غرض سو نداشت، غرض حسنم داشت، یعنی بنا بود که اینا جذب بشن. فبود ما با بت پرستی و ترویج بت و اینا نمیخوام کسی رو جذب بکنیم. هیچ. لقد کت ترکنو الیهن شیئا قلیلا. این هیچ. مباد این کارو بکن. تثبیت الهی است باید جذب بکنه. چون حق با باطل ترویج نمیشه. خب اینم یه مطلب. پس رکون در قبال اعرضه و نعاب جانهی است. این شده اسمت 100%. تثبیت عملی که انسان را از خطیئه نجات میده به اسمت الهی است. تثبیت علمی که انسان را از خطا نجات میده به اسمت عملی است، علمی است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم بود علمن، معصوم بود عملا. اگر این کار نکرد بودیم لقد کت ترکنو الیه شیئا قلیلا. اگر پس این شیء قلیل به اون رکون میخورد، لکت ترکنو الیهن شیئن قلیلن که صفت زیر داشت که زیر شد، اگر این کار کرده بودی لعزقنا که زعف الحیاته و زعف المما. نه یعنی اگر گذشته بودی این بوت تو اور مروه باشه، خیر، اگر میل پیدا میکردی کیفرش این بود. لولا انثبتناک، یه طرف لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، اگر کاد ان یرکن شده بود لازقناک ضعف الحیات، اگر خود کار شده بود چی میشد؟ میبینی حرف کجا تا کجاست؟ اگر کار خدا اینا کرده بشه که هیچ، به نام ما حرف در بیاری که هیچ، ذره میل پیدا کنی اینه، نزدیک به میل پیدا کردن باشه، اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک به علینا نصیرا. اگر خود کار پیدا بشه که اون عذاب طور نیست قابل گفتن باشه، اگر به نام ما حرف در بیاری، این همون کیفر تلخیست که در سوره مبارکه الحاقه آمده. در سوره الحاقه فرمود به این که آیه 44 برو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمینه ثم لقطعنا منه الوتینه فما منکم من احد عنه حاجزین، اگه به نام ما بخواد حرف در بیاره، پس بخواد خدا ناکرده یه بوتی رو رو مرغ نگه بداره، اون چیز دیگه است. اصلا اون عذاب قابل گفتن نیست. چی میکنیم با پیغمبرمون؟ برای اینکه ممکنه کسی متنبی باشه به ما به اون مهلت بدیم، مثل این داعیه بهایی ها، اما کسی که سکه قبولی خورده، پیغمبر ما شده، ما حرفمون رو معجزه‌مون رو به دست او دادیم، او از این به بعد، چون حرف او حرف ماست، برای اینکه حرف ما رو داره میرسون دیگه. اگر به نام ما بخواهد خلاف بکند دیگه به او هیچ مهلت نمیدیم، حرف بزنه اون کار میکنه، کار بکنه چه خواهیم کرد قابل گفتن نیست. پس لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمینه ثم لقطعنا منه الوتینه فما منکم من احد عنه حاجزین، بخواد به نام ما حرف در بیاره و بخواد اندک میل پیدا کنه یا کادن یمیل ازن لعزغلاق و زعف الحیات و زهر رحمان، خود کار رو بکنه در قرآن کریم نیست که با او چه خواهیم کرد. برای اینکه این کسی که ما به او سمت دادیم بیاد به نام با اینکه به او سمت دادیم حرف او سکه قبولی خورده است، بیاد در مسیر دین تحریف ایجاد کنه معاذالله، اون دیگه همون لا یعذب و عذابه و احد میشه. خب اگر ما تثبیت نمی کردیم، اگر تو میل می کردی، اگر ما تثبیت نمی کردیم، تو کاد اریرکن بود، اگر کاد اریرکن بود ده زغناکه. خب اگر تثبیت نباشه کاد اریرکن میشه و عزالله کاد اریرکن که شد ازغن لازغناک میشه دیگه. بعد فرمود به این که ولولا ان ثبتنا که لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا اذن لعذبناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، احدی هم به یاری تو قیام نمی کند. این ثم لا تجد لک علینا نصیرا مشابه همون بخش سوره مبارکه حاقه است که فما منکم عنه، شما بخواهید جلو بگیرید نمیتونید، او بخواد از نصرت شما استفاده بکنه نمیتونه. حالا تتمه بحثایی که مربوط به آیه 88 این سوره است که به خواست خدا در بحثای بعدی، یعنی آیه قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، با اونجا که رسیدیم اگر تتمه شبهات چیزی باشه انشاءالله اونجا مطرح میشه، ولی خطوط کلی شبهاتی که مربوط به این بود که قرآن معاذالله کلام پیغمبر است، این پس تقریبا حل شد. غرض این است که وجود مبارک پیامبر صحنه قلبشون صحنه طهارت است و جزم به بطلان دارد، با جزم به بطلان اصلا خیال با الان در بین این مسلمین هزارها انسان معصوم وجود دارد، برای اینکه عصمت ملکه ذات مراتب است. در تمام مدت عمر هیچ کس اصلا به فکرش افتاده که معاذ الله با محارمش خلاف بکند تا بگین چه کار بدی است من نمی کنم استغفر الله، اصلا به ذهنش نمیاد. این کار میاد تا این معصیت دیگه. همه ما گوشه از عصمت را داریم، از بس قبیح هست اصلا به ذهن کسی نمیاد. برای اولیای الهی مخالفت با خدا این چنینه، اصلا به ذهنشون نمیاد باید بگن خب کار بدی است ما ول میکنیم، اینطور نیست. یا چشیدن غازورات را کسی حالا در مدت اون فکر کرده که من این رو بخورم بعد بگه که چه کار بدی است من ول میکنم، اصلا به ذهن کسی نمیاد، از بس باطن گناه همینه دیگه. بنابراین اگر کسی باطن این لجن رو ببینه به ذهنش نمیاد که من برم این کارو بکنم بعد بگه خب چه کار بدی است، من ول میکنم، برخلاف کارهای دیگه. به هر تقدیر مطلب دیگه این که میتواند هم خلاصه حرفای قلب باشد هم تتمه حرفای بحثای قلب، این است که خود قرآن فصل الخطاب است. مطلب دوم این که اگه کسی مسلمان باشه با آیه قرآنی با او گفتگو میشه. سوم اینه که اگه مسلمان نباشه با خود قرآن با او گفتگو میشه که قرآن کلام خداست. میگی نه لایشتمت الانس والجن علایت مثل قرآن لایعتونی بسیدی. پس قرآن میشه فصل الخطاب. اگر کسی بگه تورات حق است، انجیل حق است، میگیم قرآن هم تصدیق کرده تورات اصیل را، انجیل اصیل را تصدیق کرده است، اما اون محرف ها را باعث اعلام شده. هرچی مخالف قرآن بود باطل است، موافق قرآن بود حق است. میگید چرا؟ میگیم این کتاب معجزه است. میگه چرا؟ میگه مثل این بیاری. پس اگر کسی نپذیرفت اسلام را، او را به اصل قرآن دعوت میکنیم. اگر کسی مسلمان است، او را به آیات قرآنی دعوت میکنیم. پس قرآن میشه فصل الخطاب در همه مسائل ما. اما فرق معجزه با علوم غریبه چیست؟ علوم غریبه شاید این که الان وقتی که چون آخرین جلسه است نمیخوام خاطر یه دره برنجوریم. یه تک کاغذ که می‌نویسید باید بدونید به این که وقت ده زیاد دره میگیرید. ده ها بار این حرفا گفته شده از آیه این کنتم فی ریب مما نزل الله عبدنا فأتوا بسورة مثله در طی این 26 سال حداقل بیش از 20 بار این حرفا گفته شده. فرق معجزه با کرامت چیست؟ فرق معجزه با علوم غریبه چیست؟ فرق معجزه با پیشبینی ها چیست؟ یک کسی که میاد اینجا درس باید بدونه که این درس تفسیر خارج است. باید یه مقدار زیاد این حرفا رو گرفته باشه، جای دیگران هم تنگ نکنه، جای هر کسی هم نیست. این سالها نشانه خامی اون سائله. فرق اعجاز با علوم دیگر اینه اگر کسی یه چیزی رو یاد گرفته از راه علوم، چه غریبه باقین چه غریبه باقاف، با ابزار و علوم و اسباب یه چیزی رو علم گرفته، این راه فکری داره، این راهش برای همه بازه، این دیگه معجزه نیست. هر کی میره درس بخونه، حتی طلسم و شعبده و جادو و سحر که علوم غریبه باقین است، مثل همین فقه و اصول و حکمت و کلام که غریبه باقاف است، اینا راه فکری داره. اما معجزه راه فکری ندارد. نمیشه به پیغمبر گفت چجور شده به ما هم یاد بده. این راه علمی نیست، این به قداست روح وابسته است. وقتی وجود مبارک ابراهیم خلیل گفت طاووس بیا، این زنده میشه. وجود مبارک عیسی مسیح دستور داد که این کور مادرزاد معاینه بشه، معالجه میشه. این به قداست روح برمیگرده. این فرمول علمی نداره، نه علم قریب نه علم غریب، نه با قاف نه با غین. اما همه اونها درسه. ممکنه انسان چند سال درس بخونه، ساحر خوبی بشه، مشعبد خوبی بشه، تلسگر خوبی بشه، جادوگر خوبی بشه. این فرق است. اما یک کسی ممکنه همینجا خبر بده که یه هفته بعد بارون میاد یا نمیاد. ولی اگر رو هواشناسی خبر بده که خب علم است. این نمیگن علم غیب. اگر بدون استفاده از اسباب و وسائل فنی و علمی خبر داد که یه هفته بعد بارون میاد، یه هفته بعد برف میاد، یه هفته بعد تگرگ میاد، این میشه علم غیب و اطلاع غیب. وقتی ها وارد حوزه علم غیب شدن، این بر میگرده. بعضی مراتزه هستن که همین علمو دارن. اونایی که جز مراتزن همین علمو دارن با اولیای الهی فرق میکنه. اون چه که اولیای الهی دارن شکست ناپذیره، که فبود این جندنا لهم الغالبون. اونایی که سحر و شعبده و فنون و علوم غریبه و امثال زارک باشه شکست پذیر است، نظیر جریان است موسی و سحره فرعون، که این عصای موسی کلیم سحر همه اونها رو باطل کرده است. ریاضت های مراتزه علم است و شکست پذیر، ولی کرامت اولیا اعجاز انبیای الهی بر اساس این جندنا لهم الغالبون به اراده الهی وابسته است. وقتی به اراده الهی وابسته شد خود کتبت داول اقلبن نعنه و رسولی. مطلع بعدی آن است که اگر چیزی معجزه شد من الاولین الى الاخرین، من الاخرین الى الاولین، هیچ کس نمیتونه مثل او بیاره مگر خود انبیا، اونا البته به جای مرتبط باستن. معجزاتی که از زمان آدم بود تا وجود مبارک ولی از ارواح نافدا که خاتم اوسیاست، این سلسله اولیا و ائمه و معصومین، اینا به اذن خدا همون کاری که دیگران کردن میتونن بکنن انبیا دیگر. اما کاری که وجود مبارک صالح پیام کرد، نه انسانهای عادی و دانشمندان از زمان آدم تا زمان صالح کسی تونست اون کار رو بکنه، نه از زمان صالح سلام الله علیه الی یوم القیامه کسی دیگه میتونه این کار رو بکنه. معجزه کار علمی نیست که بگیم حالا با پیشرفت علم حل میشه. کار موسی کریم، کار عیسی مسیح، کار انبیاء دیگه علیهم السلام، نه در گذشته شبیه داشت نه در آینده مسیح که بشر عادی با درس و بحث بتواند کار صالح پیامبر را بکنه، کار موسی و عیسی را بکنه. این معجزه به اراده الهی وابسته است که ما کان لعهد ان یأتیه به آیت الا به اذن الله. تو سوره مبارکه رعد هست، ابراهیم هست، که هر کسی بخواد معجزه بیاره باید به اذن خاص الهی باشه. اذن خواستم مستحضرید غیر از اذن عام است. اون اذن عام در بحث‌های پدیروز و فریدوز هم گذشت که خدای سبحان به مار و عقرب اذن داد که سم تولید کنن، به نخل و نهل اذن داد که شیرینی و حلوا و شهد تولید کنن. اینا راه‌های فنی است به همه این حیوانات آموختن. اما وقتی به پیامبری اذن میدهد که شما مرده را زنده کن یا با اعصاب دریا بزن، یه آبهای رفته برود آبهای نیامده نیاید، یه جاده خاکی خوش وزر لهم طریقن فی البحر یبسا، مثل که اینا تو دارن جاده آسفالت خوش میرن، دریاست، آبهای رفته رفت، آبهای نیامده یه سد آبی درست شد بالا، رو هم چیده شد، این وسط شده جاده خاکی، اونم به اراده ما. تا شما آخرین نفر پیروان موسی کلیم از این دریا، از این مسیر خوش بگذارید، این جاده است. وقتی شما گذشتید غشیه هم میردیم به ما غشیه هم، این سد آبی میریزه به دریا. این به ها هیچ فنی نه در گذشته بود و نه در آینده است. بنابراین معجزه با روم غریبه، معجزه با سحر، معجزه با شعبده، معجزه این چنین نیست که آدم به خود بگه سحر با معجزش پهلو نزند دل خوش دار. خب چیری دل خوش داریم؟ مطلب دیگه این که علوم هستن که مسئله وحی را تشریح کنن. در حکمت به کلام اصل وحی و ضرورت وحی را در بخش الهیات ذکر میکنن که ذات اقدس اله که جهان را آفرید باید بشر را هدایت کند. هدایت بشر جو از راه وحی ممکن نیست، برای اینکه اگر علم و دانش باشه خب همه میرن این علم یاد میگیرن، یکی کسی دانشمند شد دلیل ندارد که پیرو به دیگری باشه، که باید تنها از راه وحی باشه. در بخش الهیات، در اوصاف الهی، هدایت الهی، ربوبیت الهی، ایهای الهی، اونجا وحی از نظر مبدأ فاعلی تشریح می شود. در بحث نفس که نفس مجرد است، از مرحله حس و خیال و وهم بالاتر می رود، صلاحیت وحییابی پیدا می کند. در علم نفس از مبدأ قابلی وحی سخن به میان می آید. لذا بخشی از نبوت اینجا مطرح است که کی می تواند وحی بگیرد. اون بخش دیگر نبوت که خدای سبحان برای هدایت مردم حتما رسول میفرستد، تو بخشای عنایت الهی، فعل الهی، کلام الهی، هدایت الهی مطرح است. حکمت تمام این بحث ها را در این دو محور و دو محدوده به عهده دارد و تبیین میکند. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که وحی را ذات اقدس اله، کلام الهی را فرمود، سه قسم است: یا بلا واسطه است، یا به وسیله من برای حجاب است، او یرسل رسولان. این تقسیم وحی به انهای ثلاثه گاهی به لحاظ خود اون مطلب است، گاهی به لحاظ گیرندگان مطالبند، گاهی به لحاظ هر دو جهت. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره اونجا آمن الرسول و ما انزله، گفتن این دو تا آیه مشافهتن از ذات اقدس اله وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. در جریان معراج هم ولایت علی ابن ابی طالب مشافهتن بست رسول سلام الله رسید. مرحوم سید علی شارح صحیفه سجادیه که 28 نسل میرسد به وجود مبارک امام سجاد، بعد میگوید به این که اولای که آبایی به جهنی به مثل هم، اون تفاخری که بین جریر و فرزدق بود اون فخر نبود، فخر مال من است که من بالاخره از این با چند نسل به اهل بیت میرسم. ایشون در مقدمه شرح صحیفه سجادیه نقل میکنه وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از معراج برگشتن از حضرت سوال کردن، بالاخره گفتگویی بود، کلامی بود، خدا گفت و تو شنیدی. خدا حنجره و کام و لب و دهن و دندان ندارد، کلام ایجاد کرد، این رو میدونیم. اما حالا کلام ایجاد کرد، این آهنگی که شما شنیدی، این صوتی که شما شنیدی شبیه صوت چه صوتی بود؟ گفت ذات اقدس اله میدانست محبوب ترین افراد در بین جوامع بشری پیش من علی ابن ابی طالب است. کلامی و صوتی شبیه صوت علی ایجاد کرد و من میشنیدم، خیال میکردم علی دارد با من حرف میزند. خب این کلام را ایجاد میکند، همون طوری که سمیع است، همون طوری که بصیر است. چطور امام صادق فرمود یه شهری یا روستایی که روحانی نیست اونجا نرو؟ الان میبینید شبهه ها وقتی آمده، خدا که دهن نداره که حرف بزنه، که قرآن حرف پیغمبره. بله خدا دهن نداره حرف بزنه، ولی حرف ایجاد میکنه. خدا سماخ و دستگاه شنوای گوش نداره ولی سمیعه. خدا شبکه قرنیه و نمیدونم جلیدی و اینا نداره ولی بصیره. اگر خدا سمیع است، اگر خدا بصیر است، ای خدا قائلم هست. به ایجاد سخن خدا متکلم است نه با دهن. اگر این شبهات دفع نشه همین خطرات هست دیگه. خب بعد فرمود به این که چون میدانست علی ابن ابی طالب محبوب من است، صدایی که ایجاد کرده صدا من مثل که علی ابن ابی طالب داره دو من حرف میزند، خب ذات اقدس اله ایجاد کرده. بعد هم در اون بخش که مشافهتن هست، در بخش های دیگر به قدرت خود اون گیرنده است که یا بلاواسطه میگیره یا معلواسطه میگیره یا منبرای حجاب میگیره، گاهی هم هر دو جهت فاصله است. این هم یه بحثه. مطلب دیگه این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه حرفها را بلاواسطه دریافت کرده و خدای سبحان از اون بلاواسطه دریافت کردنش تعبیر جامعی دارد که انکه لتلقى القرآن. تلقى القرآن یعنی تلقى القرآن، نه تلقی سوره و آیه. انکه لتلقى القرآن من لدن علی حکیم. علم لدنی هم شد ده ها شنیدید. لدنی، علم لدنی مثل علم حکمت و کلام و فقه و اصول یه علم خاص نیست که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، مسائل داشته باشه، مبادی. این رو نمیگن علم لدنی. علمی که از لدن، لدن بالاتر از اند است. لدن یعنی نزد. اگه کسی بالا بره، بالا بره، بالا بره، همین حرفا را نزد خدا بدون واسطه بشنوه میشه علم لدنی. نه اینکه علم لدنی یه علم دیگه است در برابر حکمت و کلام و تفسیر و اینا نیست. همین معارف قرآن را اگه از لدن و نزد ذات اقدس اله یاد بگیره دیگه بیان و رشد دیگه قطعی است دیگه، دیگه اشتباه بردار نیست دیگه. حالا پس کل قرآن را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادن علی حکیم میگیره. از اون مراحل پایین تر خود جبرئیل سلام الله علیه که بعضی از مراحل وسطای این فیض است، این مراحل میانی را به مراحل نازله وجود مبارک پیامبر منتقل میکند که نزل به روح الامین علی قلبه. که در مسئله هبوط وحی، نزول وحی، که اینا محبت وحیان، منزل وحیان، معدن علمشان، اینجاها جبرئیل سهمی دارد. اما اونجایی که متلقی وحیان لدن است، حضور است، نزد است، اونجا سخن از جبرئیل و میکائیل نیست. انکه لتلقى القرآن من لدن علی حکیم. مطلب این که خود قرآن هم چون نظیر باران نیست که خدای سبحان انداخته باشد، بلکه حبل است که خدا آویخت. الان این قرآنی که ما در خدمت او هستیم به نام عربی مبین، این دنباله این حبل متین عربی مبین است و این حبل متین عربی مبین از نشأه طبیعت و عربی بودن شروع می شود تا به لدالله که اونجا نه ابریست نه عربی و بود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب العلی حکیم. اونجا علی حکیم است نه عربی. از اونجا تا اینجا، از اینجا تا اونجا یه حبل آویخته است نه انداخته. قرآن مثل باران نیست که خدا نازل کرده باشد انداخته باشد. قرآن یه حبل متینی است که یه سمتش علی حکیم است، یه سمتش عربی مبین است و بینهما هم مراتب. این را خدا آویخت که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. تو حدیث ثقلین هم هست. وجود مبارک پیغمبرم این چین است. مرحله عالیه این صادر اول یا ظاهر اول اونجاست که نه عربی است و نه عبری. پیغمبر در اونجا پیغمبر است، نه عربی است نه عبری. اینجا که هست عربی است، ابن عبدالله است. اینجا که آمده میشه اهل حجاز، اهل مکه، ابن عبدالله و آمنه. اما اونجا که هست صادر اول است که فرمود اول ما خلق الله نور و نبی ینا. تو روایت هست ائمه ما فرمودن اون نور اون علی حکیم را درک میکند. این ابن عبدالله و آمنه عربی مبین درک میکند. این حبل متین با هم آمیخته است. اما در همه موارد قرآن کلام خداست و پیامبر رسول خدا. این کلام را به این رسول آمیخت و اندوخته اینها را به ما معرفی کرد. فرود معراجم که بردم برای که چیزهای جدید نشونش بدن. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له نليرا لنوريه نو ببیند نشانش بدهیم لنوريه من آیاتنا. درست از پیغمبر نسبت به ما ادای خود معلم کل است، علوم تمجوام جوام بشری میدونه. اما این چه این نیست که معراج رفته تا ببیند، او رو بردند تا نشانش بدهند. هم اسراس یعنی بردن، هم اراعه است نه رؤیه. در همه اول سوره مبارک اسراء فرمود به این که ما ای رو بردیم لنوریه من آیاتنا. اولین آیه سوره مبارک اسراء این است که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له لنوريه من اياتنا. اینا تازه مربوط به اسراء است، چرا صد به معراج؟ وقتی اسراء رو او معلم میخواد، معراجش متعلق یقینا به تعلق میخواد. در جریان معراج فرمود به این که اوها الى عبده ما اوها. هم در اسراء سخن از عبودیت است، هم در عروج سخن از عبودیت، هم در اسراء فرمود سبحان الذي اسرا بعبده، هم در معراج در سوره مبارک نجم فرمود اوها الى عبده ما اوها. بنابراین قرآن میشه کلام خدا ولا غیر، وجود مبارک پیامبر میشود رسول خدا ولا غیر. اون کلام خدا را به این رسول خدا آموختن، حالا از این به بعد اولین و آخرین شده شاگردان او. پس این بخشی از سوالاتی بود که مربوط به فرق بین معجزه و غیر معجزه و امثال ذلک است. و اون چرا که در کتاب‌های اهل کتاب آمده، اونا اگر مطابق با قرآن کریم بود حق است، وگرنه تحریف شده است. و اون چه که مربوط به این فصل کتاب است، اونا ادعا میکنن که قرآن همونطوری که تورات حق است، انجیل حق است، میگیم بله خود قرآن هم فرمود مصدقا لما بین یدی، اون چه که قرآن تصدیق میکند حق است. اون چه که محل اختلاف است حق با قرآن است. قرآن معجزه است، میگید نه مثل این بیارید. خود قرآن در جمیع موارد میشه فصل الخطاب. اینطور نیست که علاوه وجود بارک پیامبر یک چیزی رو یاد گرفته و حرف زده. در بخش پایانی این نکته را هم تبرکن که قبلا ذکر شده به عرضتو برسونیم، این فرمایش رو مرحوم سید حیدر آملی در جلد دوم تفسیرشون که سه جلد شاب شده در صفحه 402 دارن، همین مطلب را مرحوم فیض کاشانی رضوان الله از ایشون نقل میکنن. مرحوم فیض کاشانی در وافی در طبع جدیدش جلد پنجم طبع جدید صفحه 1781 اون ایشون از سید حیدر نقل میکنن. نگاه کنید ببینید که مسلمین نگاهشون به قرآن کریم چی بود. دیروز یا پریروز به عرضتون رسوندیم که الان این عزیزانی که کلمات پیامبر جمع کردن تقریبا 14 جلد میشه. خب شاید هزارها حدیث جمع کردن، نامه های حضرت بود جمع کردن، نامه های حضرت از حضرت املا فر بودن، سخنرانی های حضرت بود، ادعیه حضرت بود، مواعظ حضرت بود، احکام فقهی حضرت بود، حقوقی حضرت بود، اخلاقی حضرت بود که همه را جمع کردن. خب اون 10,000 عرض کنم که حدیث که شده 14 جلد، یه طرف قرآن کریم هم یه طرف، مثل اونها خیلی ها میتونن حرف بزنن، چرا مثل قرآن نمیتونن بگن؟ ای کلام کلام پیامبره. مرحوم سید حیدر آملی در همین جلد دوم تفسیر صفحه 402 میگه فعلا ان اکثر القراء ذهبوا الى ان سور القران به اصلها 114. فرمود بدانید که اکثر، یعنی قرآن همین 114 سوره است. چرا فرمود اکثر؟ برای اینکه بین سوره براءت و انفال اختلاف است که آیا سوره براءه تتمه سوره انفال است چون که از ابن عباس نقل شده یا سوره مستقل است. ولی بالاخره اون چه که اکثری میگن، میگن قرآن 114 سوره دارد، سوره انفال مستقل است، سوره براءت مستقل است. اینا بعد اینا همه ما شنیدیم، آیات قرآن 6,000 خوردی است که همه شنیدیم. حالا از این به بعد و الا ان کلماته 77,430 کلمه، کلمات قرآن 77,437 کلمه است. و الا ان حروفه 320,000 حرف، حرف های قرآن 300,322,076 حرف است. فتحهاش چقدر، ضمهاش چقدر، کسرهاش چقدر، تشدیدهاش چقدر، قدم به قدم میره شمردن کدوم کتاب است در شرق عالم و غرب عالم که بیان ببینن چند تا فتحه داره، چند تا ضمه داره. مسلمین این رو کلام الله میدونن، نه کلام رسول الله. خب با این 1,000 حدیث، 10,000 حدیث از پیغمبر نقل شده، با او چنین کار رو نکردن. حالا چون داره از آن میگن، ما تکتبه که اینها را چند تا الف داره تا آخر 28، چند تا تشدید داره، چند تا فتح داره، چند تا ضمه داره، چند تا کسره داره، همه رو کار کردن روش. اونا با نداشتن امکانات اینترنتی اونها، این ما 600 سال قبل است، این معاصر فخر المحققینه، فقر بهش فخر المحققین خونده. خب ما رو 600 خوردی، اون سالا که ادم بشینه رقم بزنه یه عده قابل توجه که قرآن چند تا فتحه داره، خب چند تا فتحه داشته باشه، چرا درباره اون 14,000 حدیث این کارو نکردن؟ اگر قرآن معاذ الله حرف پیغمبر بود، خب مثل سایر کلمات و سایر احادیث بود دیگه. درباره احادیث قدسی این کارو نکردن، درباره روایت دیگه این کارو نکردن که. بنابراین قرآن به جمیع کلماتهی به حروفهی به تشدیداتش به فتحهاش به ضمهاش از ذات اقدس اله است. اما اختلاف قرائت، اگر روایت معتبر نباشد که اون قرائت جایز نیست، اگر اختلاف قرائت روایت معتبر باشد معنیش نیست که ذات اقدس اله به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام از راه الهام دستور داد که اینجور بخوانید هم صحیح است، مثل یتحن و یتحنه. نه اینکه اختلاف قرار از مردم دار آمده تا بشه معاذ الله تحریف. اگر روایت معتبر نباشد که حجت نیست، اگر معتبر باشد معصوم به الهام الهی از ذات اقدس اله اجازه میگیرد که این چنین هم بخوانند. جعلكم مباركا اينما كنتم. ان شاء الله ايام شهادت صدیق کبرا و سالگرد امام رضوان الله علیه هر جا هستید وظیفتون ان شاء الله انجام میدید. الحمدلله.